أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل سوم که مربوط به مصابه است، سه طرف هم را ذکر کردند. طرف سوم در احکام وصیت است که وصیت اگر مبهم بود حکمش چیست، و اگر متدرج بود حکمش چیست، و اگر ظهوری داشت حکمش چیست. این ظهور گاهی در قول است، گاهی در فعل است، گاهی در حال. و اگر عادت برای امری بود اون حکمش چیست. عادت غیر از حالت است، عادت غیر از ظهور فعل است، عادت غیر از ظهور قول است. این فروع را به تدریج مرحوم محقق اینجا ذکر میکنه. فرع اول گذشت. فرع اول این بود که ازا اوصا به وصیت ثم اوصا به اخرى که ضد اولی است، این معلوم شود که ناسخ اوست. لازم نیست بگوید من از او منصرف شدم. ظهور همه این فعل در نسخ وصیت قبلی است، یعنی اون چی که فعلا وصیت میکند که معتبر هست همین دومی است. بنابراین لازم نیست بگوید که من از وصیت اول صرف نظر کردم. ظهور همه این است که انه ناسخ للاول، و این ظهور حجت است. این گونه ذهاب ظواهر مراحل را طی کرده است تا به حجیت رسید. ظهورش نزد عقلا مستقر شد. یک، متشرعین هم برابر همه این ظهور عمل کردند. دو، این سیره متصل بود به عصر ائمه علیه السلام. این سه، در مرآ و منظر اونها بود و اونها نهی نمی کردن، بلکه خودشون هم در این گونه از موارد عمل می کردن. در این چهار بنابراین این ظهور می شد حجت. اونچنان حجیت برای این ظهور هست که اون رو در حد اماره قرار می دهد اولا، و اگر اصلی بخواهد معارض او بشود محکوم این اماره است ثانیا، زیرا این ظهور اماره است و اماره بر اصل مقدم است. تا این مراحل طی نشود این نه حجت بالفعل می شود نه مقدم بر اصل حاکم در مسئله. اصل در مسئله حجت است. اگر این ظهور قول یا ظهور فعل یا ظهور حال بخواهد بر اون اصل حاکم، اصل موجود در مسئله مقدم شود، باید اماریت او تثبیت بشود. اماریت او وقتی تثبیت می شود که ظهور در باره بنای عقلا مسلم باشه، همین ظهور را متشرعین داشته باشند ثانیاً، و همین ها هم در محضر اعتراف رسیده باشد ثالثاً، تا بشه حجت و اماره و بر اصل مقدم. چون در همین موارد گاهی ما اصلی داریم که حاکم در مسئله است. فرعی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی را ذکر کردن ظاهرش این است که این وصیت دوم ناسخ وصیت اول است. حالا چون ظهور حجت است لازم نیست بگوید که من از وصیت اول صرف نظر کردم، چون اماره است و حجت است لوازمش هم حجته. یه وقت است بگیم که این یادش رفته است و کاری کرده نمیدونه که قبلی کرده، اینجور نه. اما اگر طوری باشه که ظهور داشته باشه که این دست زدد نسخ اون قبلی است، این همه احکامی یاد شده بر او مترتب است. ولو شما بخواید اون قبلی را استصحاب بکنید، اصل حاکم در مسئله استصحاب هست، ولی ظهور حال اینه که این برگشت از اون وصیت و اون داد ابطال میکنه. ظهور این وصیت ثانیه کونه وصیت ثانیه منجزه، این ظهور مقدم بر اون اصل حاکم است، وگرنه برابر اصل استصحاب، حکومت استصحاب و جریان استصحاب، خب اون وصیت قبلی مقدمه دیگه. این که می فرماین اوبله بالاخیر، با اینکه استصحاب در اینجا حاکم هست، سرش نیست که استصحاب اصل است و این اماره است و این اماره بر اون اصل مقدم. فرد بعدی این بود که ولو اوسا به حمل فجاعت بهی لعقل من ستت اشهر صحت الوصیت به، ولو کاند لعشرت اشهر مهین الوصیه لم تسه، و این جاعت لمدت بین ستت والعشره و کانت خالیتا من مولا و زوجین حکم بهی للموساله. این چند تا فرع است. محور اصلی بحث این است که این وصیت کننده بنای او بر این است که همکنون این عمه باردار است یا این گوسفند باردار است، بنای او بر اینه. بعد میگوید به این که حمل این عمه رو بالاخره بردست دیگر ملک فرون شخص کردم، این رو وصیت کردم که بو بدید. پس بنابراین است که همکنون این عمه باردار است. بعد موسی هم وصیت میکنند که حمل او مال فلون شخص یا فلون مؤسسه. خب این که علم غیب ندارد، دیگران علم غیب ندارد، معلوم نیست که در رحمش چیزی باشد نباشد. اصلی که حاکم در مسئله باشد هم نیست، با عادت هست. در باره حیوانات ما همچه عادتی نداریم، چون شرع مقدس مشخص نکرده که اقل هم در حیوانات چقدر است، در اکثرش چقدر است، میانی چقدر است، این گوسفند که مادر میشه که این میزاد و امثال داره. ولی درباره انسان مشخص کرده، از اقلش مشخص کرده، اکثرش مشخص کرده، بین هما هم محتمل. خب پس محور اصلی بحث این است که این شخص وصیت کرده این حملی که این عمه دارد برای فلان شخص است، فرض و این گرفته که الان او بارداره. این سهالت دارد. یه وقت است که کمتر از 6 ماه از حین وصیت این بچه به دنیا می آید، معلوم شود حین الوصیه این باردار بود. حالت دوم آن است که بعد از 10 ماه مادر می شود، معلوم شود حین الوصیه باردار نبود، وصیت لغوه. سوم آن است که بعد از 6 ماه 7 ماه 8 ماه مادر می شود. اگر این عمه نه ملک یمین کسی بود نه زوجه کسی بود، معلوم می شود که حین الوصیه باردار بود. و اما اگر زوجه کسی یا ملک یمین کسی بود، ممکن است در همین مدت باردار شده باشد. پس اینی که بر اون محقق قید میکند اگر ملک یمین کسی نبود و اگر زوجه کسی نبود، معلوم شود که حین الوصیه باردار بود، این بار مال همون حین الوصیه است. این فرو این برابر عادت هست، نه ظهور فعل. اینجا سخن از ظهور فعل و قول و حال نیست، سخن از عادت است. عادت بر اینه که کمتر از 6 ماه نمیشه، عادت بر اینه که بیشتر از 10 ماه نمیشه، عادت هم بر اینه که این وسط هم میشه. این عادت بنای اوغلاس اولا، مورد اعتماد متشریع ثانیا، تا عصر ائمه علیه السلام ظهور و حضور داشت سالسن، به مورد رد و نبود و امضا بود رابعا، امش حجت. لذا اگر کسی بخواهد استصحاب کند که قبلا نبود فلیوم کذا و امثال ذلک، این اصل محکوم این ظاهر حال است. این فروع چهارگانه درباره کسی است که وصیت کرده که این حمل مال کسی باشد. ولو کاند لعشر اشعار مهین الوصیه لم تسه، بر معلوم شه که در حین الوصیه این باردار نبود، پس من باطل است. و اینجا عدل مدت بین 6 ماه و 10 ماه، با این شرط که نه ملک یمین کسی باشه نه زوجه کسی باشه، پس احتمال میداد که طبق جریان عادتهای بعضی ها ممکن بعضی 8 ماه، بعضی 9 ماه، بعضی 7 ماه بارش رو بزنیم زرم. حکم بهی للموساله، در این فرق این وصیت صحیح است، برابر وصیت عمل بکنن و این حمل را، یعنی این نوزاد را به اون مصالح میدن. این تموم شد. اما و این کان لها زوجون چی؟ او مولا اگه ملک یمینی کسی بود یا زوجه کسی بود، خب ممکن است که این الوصیه باردار نبود، بعد الوصیه باردار شد، این دیگه مشمول وصیت نیست. ما از کجا بفهمیم؟ اگه بین 6 ماه و تا 10 ماه، مثلا 7 ماه و 8 ماه و 9 ماه که محتمل است در اون فرض، نه در اونجای اقل از 6 ماه باشد، چون اقل از 6 ماه باشد یقینا حال الوصیه متکون بود، و اگر بیش از 10 ماه باشد معلوم یقینا در اون حال وصیت متکون نبود. اما رو بعد 7 ماه یا 8 ماه به دنیا آمد، دو وجه محتمل است و زوج هم داشت و ملک یمین هم بود، اینجا ممکن است که مال اون دیگری باشد و در حال وصیت موجود نباشه. و این کان لها زوجون امولن لم یحکم به الموصله، چرا؟ لاحتمال توهم الحمل در حال الوصیه و تجدد حمل بعد الوصیه. اگر در حین وصیت بود این وصیت درسته، اگر بعد الوصیه متکون شد این وصیت باطل است. بنابراین ما چون نمیدونیم نمیتونیم به وصیت عمل بکنیم. اصلش هم که مال ورثه است، ما ملکیت ورثه هست. اما حالا معمولا این وقف نامه ها، وصیت نامه ها، وکالت نامه ها، همه اینها لدل اغلا ظهور شجته، متشرعین هم بر همین روال حکم کردن. این سیره هم ادامه داره تا اصل اثبات و ائمه هم همین روش داشتن یا رد نکردن. این امور چهارگانه باعث میشه که وکالت نامه را حجت میکند به عنوان اماره. بر هر اصلی هم مقدم است. وکالت نامه ها، وقف نامه ها، وصیت نامه ها، مبایع نامه ها، مقابل نامه ها، همه اینها اماره است. مادامی که در همین مسیر باشد، بنای عقلا باشد اولا، سیره متشرع روحانی باشد ثانیا، این سیره هم استمرار داشته باشد تا اصل اثبات ثالثا، مورد امضا باشد ولو عملا رابعا، هرچه که این وصیت نامه گفت، وقف نامه گفت، وکالت نامه گفت حجت است ولو برخلاف اصل باشد. اصل اماره نیست، اصل چون اماره نیست محکوم اماره است. حالا مشابه این فرق رو در ذکر میکنن. بعضی که مطلب در اصول ثابت شد که ظهور اگر ریشه و عقلایی داشته باشد اولا و متشرع و هم رو این کار بکن ثانیا و ادامه داشته باشد تازه پیدا نشده باشد ثالثا، در اصل حضبت مورد تأیید قرار گرفته باشد ولو تأیید عملی رابعا، میشه حجت، میشه اماره و بر اصل مقدم. رو اون جهت حالا این فرو رو در ذکر میکنن. و من ولو قال انکان فی بسن هازهی زکران فلهو درهمان و انکان انسا فلها درهم فان خرج زکران و انسا کان لهما ثلاثة دراهم. این یک فرق. فرق دوم، اما لو قال انکان الذی فی بسنها زکران فکذا و این کان انسا فکذا فخرج ذکران و انسا لم یکن لهما شیئان. در یک صورت وصیت صحیح است، در یک صورت وصیت باطل. چرا؟ برای اینکه همه اینها را ظهور لفظ معین میکند. فرع اول است که بگوید که اگر در رحم این که باردار است پسر بود دو درهم بدید، و اگر در رحم این دختر بود یک درهم بدید. حالا این دو قلو زایید، یکی پسر و یک دختر، میگن هم باد به او یک درهم داد هم یک درهم، به هم عمل کرد. چرا؟ فرقش با فرع بعدی معلوم میشه. فرع دوم است که میفهمد اگر اینی که تو رحم او هست پسر بود دو درهم، اگر اینی که تو رحم اوست دختر بود یک درهم. معلوم شده این دو قلو زایدی که پسر یک درهم هیچ چیز هم نداره. چرا؟ این به ظهور لفظ برمیگرده دیگه، حجه نسی خواستی نداریم. و این امور چهارگانه یاد شده به محضر فقها هم رسید. فقها هم رو هم فتوا میدن، یعنی بنا عقلا هست، سیره متشرعه هست، تا اصل اثبات هست، مورد امضا هست، فقها هم رو این فتوا میدن. چرا؟ برای اینکه در فرع اول ما هیچی نداریم، فقط ظهور. فرع اولی است که اینی که تو رحمش هست اگر پسر بود فلهو اثنان و اگر دختر بود فلهو واحد. این رو فرض گرفته که این واحد است ولا غیر. گفت اینی که تو رحمش اگر پسر بود کذا و اگر دختر بود کذا، پس فرض گرفته که واحد است ولا غیر. اما در فرض دوم گفت اگر این زن پسر زایید فله و کذا، دختر زایید فله و کذا. خب این دو قلو زایید هر دو صادقه دیگه، هر دو صادقه. ما ظهور قول داریم، ظهور فعل داریم، ظهور حالت داریم با عادت. عادت از بحث اینا بیرون است که قبل قبلی بود. بله شش ماه و هشت ماه و ده ماه. عادت یه چیز دیگه است، این امور سگانه چیز دیگه است. ظهور قول حجته، ظهور فعل حجته، ظهور حال حجته. مثلا چیزی رو به محضر امام سلام الله علیه عرض کردن، امام خیلی براشفته شد، عصبانی شد، دیگر شد، حرفی هم نزد. خب معلوم میشه مرضی حضرت نبود دیگه. این نه قول است نه فعل، این حال است. یا یه چیزی رو بعضی حضرت گفتن، خیلی حضرت خوشحال شد و شاش شد، لبخند زد. این نه قول است نه حال است، بلکه فعله. فعل میتواند ظهور بده الان و امارم باشد. دیگه نمیشه گفت که استثاب میکنیم اون حالتو، نه، این حالتی که حضرت لبخند زد برمیشه راضیه دیگه. پس برمیشه اگر ظهور باشد، ظهور قول باشد یا ظهور فعل باشد یا ظهور حال باشد، این حجت است یک، و اماره است دو، و بر اصل حاکم در مسئله مقدم است سه. این ظهور دیگه. اینجا هم لفظه، اگر اینچین گفت، اگر این پسر زایید کزا، دختر زایید کزا، حالا دوقلو زایید، هر دو رو باید عمل کرد. چرا؟ چون منحصر نکرد که رحمش یکیست ولا غیر. اما در اون فرد دیگر گفت که اینی که در رحم او هست اگر پسر بود حکمش اینه، اینی که در رحم او هست اگر دختر بود حکمش اینه. فرض کرده که یکی باشه ولا غیر، حالا که دوتا بود برخلاف وصیت اوست. پس بنابراین این که در این دو فرق گذاشتن بین حالت اول و حالت دوم، برای آن است که اون ظهور دارد و حجت است به عنوان اماره، و دیگری هم ظهور دارد و حجت است به عنوان اماره. تو چجور از وقف نامه، وصیت نامه، وکالت نامه استثار بشود؟ این عبارت ها رو برازه فرمایید. این هیچ کدومش منصوص نیست، بل رو قواعد عامه اصولی تنظیم شده است دیگر. ولو قال این کان فی بطن هذه ذکران، اگر تو رحمش پسر وجود داشت فله درهم، و اگر در رحمش دختر وجود داشت فله درهم. خب این هم دو قلو دارید، هر دو صادقه دیگه. صادق است که در رحم او پسر بود، صادق است در رحم او دختر بود. اما اگر گفت نه، اینی که در رحم او هست اگر پسر بود خزا، و اینی که در رحم او هست اگر دختر بود کزا، این فرض انحصار گرفته که یک کودک است ولا غیر. اینجا نه نص خاصی داری، نه دلیل مخصوص امثال زاله، اینجا قواعد عامه است. بله، از ظهور این کلام بر اون عادت مقدم است، چون هم دوقلو هست هم غلبه. اینطور نیست که طوری باشه که دیگری رو از کار بیاندازه و از حجیت بیاندازه. یه وقتی النادر و کلمعدوم هست، ما میگیم این حرف او متوجه به اون شایع است، نازع معدوم نیست. یه وقتی نه، دوقلو هم هست دیگه، برابر عمده ظهوره. یه وقت است که نادر کلمعدوم هست، این دوتا، یعنی این دوتا عبارت رو یک جا معنا میکنن، دیگه دو جور معنا نمیکنن. اما وقتی که نادر نیست ولو یکی غالب باشد، ما کار با غالب و مغلوب نداریم، کار داریم که لفظ چه میگوید. لفظ اگر میگوید که اگر اینی که در رحم او هست پسر است اینه، اگر اینی که در رحم او هست دختر است اینه، اگر هر دو شد شامل نمیشه. اما اگر گفت که اگر این دختر زایید کذا، پسر زایید کذا، خب هر دو صادقه دیگه. این هیچی نیست مگر به ظهور لفظ. یه وقت هست میگه که اینی که در رحم او هست، یعنی اشاره کرد به فرد خاص دیگه. اگر یه وقتی خواسته بگیم عادت، اون اگر نادر کلمعدوم بود به لفظ ظهور میدهد، اما اینجا خود لفظ ظهور دارد. یه وقت هست میگه که اگر این پسر زایید اون مقدار میدید، دختر زایید اون مقدار بدید، هر دو زایید خب هر دو بدید دیگه. اما اگر گفت اینی که در رحم او هست پسر بود، به این خارجی مشخص اشاره کرد دیگر. ولو قال این کان فی بطن هذه ذکرا فله درهم، و این کان انثی فلها درهم، فعل خرج ذکر و انسا کان لهما سلاس درها، این درست است. اما لغال انکان لذیفی به اینی که در رحم او هست که فرد گرفته مفرد است ولا غیر، اینی که در رحم او هست، این که نمیتونم مذکر بشم مؤنث که، همین شخص خارجی، این عین خارجی، این اگه به پسر بود کذا، دختر بود کذا، خب این ظهور دارد در وحدت دیگر. و اما لوکان این کان الذی فی بطنها ذکرون فکذا و این کان انسا فکذا فخرج ذکرون و انسا لم یکن لهما شیئان. چرا؟ او فرض کرده محور وصیت فرد است ولا غیر، این دوتا شد، این تموم شد. پس اینجا هیچ کدوم از ما نص خاص نداریم، همزن دارش داریم، اینجا ظهور هست یک و حجت هست دو و اماره هست سه، بر اصل مقدم هست چهار. و تصح الوصیت بالحمل و به ما تحمله المملوکه و شجره کما تصح الوصیه به سکن دار مدت المستقبله. یه وقت است که وصیت به حمل موجود است، یه وقت است به حمل آینده است. مثل اینکه یه وقت وصیت میکند به محصول فعلی درخت این باغ که اون چه که این درخت فعلا دارد و حامل هست، این رو وصیت میکند. یه وقت میکند هر سال که این باراود در فرون را صرف کنید. هم به حمل فعلی وصیت درست است، هم به حملهای سنوات بعد. های معنا رو در باره عمه هم میشه درست کرد، یا گوسفند هم درست کرد. هر حملی که این دارد یا می آورد، مثلا وصیت میکنه در فلان شخص است. هر حملی که این گوسفند دارد یا بعد پیدا میکنه در فلان، حمل بالفعل، حمل آینده، چه در انسان، چه در حیوان، چه در اشجار و نباتات. این شبیه جمادات است. در جماد چطور میشود که حق سکونت فعلی، این سکونت فعلی که الان مستأجر توش است، این رو وصیت میکند و سکونت های بعدی رو وصیت میکند. هر سال درآمد این رو، اجاره این رو در فرم را صرف بکنید. پس در جماد، در نبات، در حیوان، در انسان، همه این اصناف چارگانه با این وصیت است. منتها درآمد کل شیء به حسبه. و تصح الوصیت بالحمل و ما تحمله المملوکه، این باردار می شود در سنهای بعد دار. و شجره، درخت بار می آورد چه بالفعل چه آینده، کما تصح الوصیه به سکن دار مدت المستقبل، این جمادات. پس منفعت مسکن که جماد است، منفعت نبات، منفعت حیوان، منفعت انسان، همه اینها را می تواند وصیت بکنه. الحمدلله العالمین.